سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. در پی حملات اخیر اسرائیل بر ایران، موجی از واکنش‌های جهانی نسبت به تشدید تنش‌ها در منطقه برآ افتاده است. کشورها و نهادهای بین‌المللی با ابراز نگرانی از اوضاع کنونی، خواستار خویشتنداری طرفین و پرهیز از گسترش درگیری شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به این حملات تاکید کرد که اسرائیل به صورت یکجانبه علیه ایران اقدام کرده و آمریکا در این عملیات نقش نداشته است. او اولویت اصلی واشنگتن را حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه عنوان کرد و هشدار داد که ایران نباید به اهداف یا پرسنل آمریکایی حمله کند. او گفت: بگذارید واضح بگویم، ایران نباید اهداف یا پرسنل آمریکایی را هدف قرار دهد. در همین حال وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه رسمی این حملات را تجاوز آشکار اسرائیل خواند و آن را نقض حاکمیت و امنیت ایران و قوانین بین‌المللی توصیف کرد. عربستان از شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای توقف این اقدام وارد عمل شوند. در حمله اسرائیل بر ایران چند فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که حملات اولیه این کشور به اهداف مختلف در ایران کاملا موفقیت آمیز بودند. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نتانیاهو گفت که در این حملات چندین فرمانده نظامی ارشد ایران نیز هدف قرار گرفتند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بامداد جمعه گزارش داد که محمد باقری لوید رسید نیروهای مسلح ایران در حملات اسرائیل کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اعلامیه‌ای به طور رسمی کشته شدن فرمانده خود حسین سلامی را در حملات اسرائیل تایید کرد. چندین حمله به تاسیسات هسته‌ای نتانز صورت گرفته است. تاسیسات پارچین، چندین پایگاه نظامی در تهران، قم، خرم‌آباد، همدان، پارچین، تبریز، پیرانشهر، آذربایجان غربی، کرمانشاه و عراق نیز مورد حمله قرار گرفته است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در روزهای جمعه و شنبه در 20 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه 22 جوزا گفته است که بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان و شماره دیگر از ولایت‌ها شاهد باران خواهند بود. در ادامه گفته شده است که در ولایت‌های شرقی، جنوبی، غربی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال وقوع بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود خواهد داشت که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الی 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود. این هشدار در حالی است که به گفته مقام‌های محلی طالبان در بدخشان در نتیجه سیلاب‌های روز چهارشنبه گذشته در این ولایت خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. تا هنوز گزارشی از تلفات احتمالی جانی این رویداد منتشر نشده است. ریاست ترافیک در کنترل طالبان میگوید که در روزهای رخصتی عید قربان در سراسر افغانستان بیش از 117 رویداد ترافیکی را ثبت کرده است. این ریاست روز پنج شنبه 22 جوزا در خبرنامه گفته است که در نتیجه این رویدادهای ترافیکی 43 تن جان باخته و 158 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه این ریاست گفته شده که در میان کشته شده ها 31 مرد، 2 زن و 10 کودک شاملند. همچنان در میان زخمی های این رویداد 123 مرد، 11 زن و 24 کودک وجود دارند. این ریاست دلایل این رویدادها را به احتیاطی مردم در هنگام رانندگی عنوان کرده است. وضعیت نامناسب سرکها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و به احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان محسوب می شوند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهایی که از کیف در برابر تجاوز روسیه حمایت می کنند خواسته است تا مسکو را تحریم کنند. او گفته است که کرملین اهمیت به تلفات زیاد نمی دهد، اما ممکن است در نهایت با فشار اقتصادی کافی از جنگ دست بردارد. زلنسکی اظهارات را دیروز از طریق ارتباط ویدیویی در مراسم افتتاحیه کنفرانس امنیت بین المللی در پراگ بیان کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. همان گونه که در شروع خبرها گفتم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه ساعت درسی نشر می شود، اما پیش از آن حمله اسرائیل به ایران را مرور می کنیم. همان گونه در خبرها شنیدید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که حملات اولیه این کشور به اهداف مختلف در ایران کاملا موفقیت آمیز بودند. حالا همکارم ایلیا جزائری از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در استودیو با خود دارم. ایلیا، آمار تازه از حملات اسرائیل به ایران چی هست؟
بله، حملات گسترده بوده. تهران چندین نقطه رو هدف قرار دادن. باید بگیم قیطری، نیاوران، غرب تهران، شرق تهران، مهرآباد، شرک های سپاه، شرک محلاتی، شرک چمران، کامرانی، نارمک، سعادت آباد، من مختلف هستم و تعداد دیگه از شهرها هم هدف حمله قرار گرفته، از جمله قم، خرم آباد، کرمانشاه، قصرشیرین، تبریز، پیرانشهر، آذربایجان غربی، ایلام، عراق، همدان، اینا عمدتا پایگاه نظامی هستند که در شهرهای مختلف هدف قرار گرفتن. پایگاه نتنز، پایگاه نیروگاه اتمی نتنز هم هدف حمله قرار گرفت. هنوز معلوم نیست که نتنز چه پیامدهایی داشته این حمله، آیا آلودگی هستی به وجود آورد یا نه، به خاطر اینکه خب خبرهاش به طور کامل منتشر نشده. اما مسئله مهم در حالاتی که صورت گرفته کشته شدن فرماندهان بلند پایه نظامی در ایران هست.
بله، محمد... کیها در این حمله کشته شده از مقامات ارشد ایران؟
تا اینجای کار این چیزی که مشخص معلوم و موثق هست، محمد باقری رئیس سرد مشکل کل ارتش کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده سپاه، غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه کشته شدن، علی شمخانی که مشاور رهبر جمهوری اسلامی است از فرماندهان سپاه هم خبرها در مورد کشته شدن زد و نقیض است. البته به طور حتم زخمی شده در حمله‌ای که صورت گرفته به خونه‌ای که درش اقامت داشته. سایت نور نیوز نزدیک به آقای شمخانی تایید کرده، ولی بعضی از خبرها میگه که کشته شده، بعضی ها میگن نه هنوز در بیمارستان هست. اینها مقامات بلندپایه هستن که کشته شده. البته بلافاصله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای برخی از پست‌هایی که خالی شد مسئولان جدید تعیین کرد. احمد وحیدی الان فرمانده سپاه شد و حبیب الله سیاری فرمانده موقت ستاد کل نیروهای مسلح شد.
ایران در کل همیشه ادعای کلان در منطقه داره که قدرت بزرگ در منطقه است، ولی در گذشته ها ما دیدیم که به یک نوع مقامات ارشد ایران مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و در داخل خود ایران کشته شده. مثلا رهبر حماس در ایران از سوی اسرائیل کشته شد و فعلا مقامات ارشد ایران در داخل خود ایران از طرف اسرائیل کشته میشه. چرا ایران تا هنوز نتونسته امنیت مقامات ارشد خود را تامین بکنه؟
به این البته اسماعیل هنیه رو اسرائیل هنوز بر عهده نگرفته حملش رو، ولی خب تمام نشانه ها این هست که کار اسرائیل بوده. یک مسئله مهم که وجود داره در این زمینه، در حمله ای که امروز ما شاهدش هستیم، برای اولین بار هست که اسرائیل مقام های ارشد کشوری رو هدف قرار میده و به وضوح آشکار اونها رو میکشه. سابقه نداشته. اسرائیل در اقداماتی که پیش انجام میداده مسئولان گروه های رو هدف قرار میداده که مثلا گروه های مقاومت شناخته میشدن، مقاومتی که جمهوری اسلامی و متحدانش بهش میگن، یا گروه هایی که ستیزجو هستن، گروه هایی که تروریستی شناخته میشن از سوی نهادهای بین‌المللی، از سوی آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا. اما برای اولین بار هست که مقام‌های ارشد کشوری رو هدف قرار میده و این بی سابقه بوده. مسئله که خب وضعیت رو میتونه خطرناک‌تر کنه. مقام‌های جمهوری اسلامی دارن وعده انتقام میدن. فرمانده ارتش گفته که از طرف رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای دستور انتقام گرفتن و بیش از 100 پهپاد هم جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کرده که از ده ساعت‌های گذشته. البته این حمله به گسترگی حمله پیشی نبوده، شاید مقدمه حملات دیگه باشه، اما پیش از 300 پهپاد به سمت اسرائیل شلیک شده که رسیدنشون به اسرائیل خب طول می‌کشه با تجربه مسافتی که بوده.
یعنی با ضعیف شدن متحدین ایران در منطقه، ایران هم به یک نوع امنیتش ضعیف شده که نمیتونه امنیت مقامات ارشد خود در داخل کشور خود تامین بکنه.
ایران روی بعضی از گروه‌ها از حزب الله لبنان به ویژه حزب لبنان حساب میکرده و اینکه اگر اقدام میکنه اونها هم از طرف اقدام میکنن، در حقیقت یک نوعی سپری برای جمهوری اسلامی بودن این گروه ها، یا مثلا عامل فشار از طرفش بودن. اما ضعیف شدن اینها خب به شدت جمهوری اسلامی رو آسیب پذیرتر کرده.
واکنش مقامات کشورهای دیگه و جهان مخصوصا کشورهای عربی تا فعلا چی بوده؟ آیا کشورهای عربی موقف متحد با ایران را خواهند گرفت؟
تا اینجا که عربستان سعودی، عمان، قطر و امارات، کشورهایی که نزدیک به ایران هستند، در جمله ایران محکوم کردن حمله رو. همشون محکوم کردن اون رو، نقض قوانین بین‌المللی دونستن این حمله رو، از جامعه جهانی خواستن برای توقف حملات مداخله کنن. این کشورها در سالهای گذشته به سمت فعالیت اقتصادی رفتن، به سمت جذب سرمایه رفتن. ناامنی در منطقه میتونه این کشورها را آسیب پذیر بکنه، بر همین موضعی که گرفتن تا اینجای کار همشون محکوم کرده حملات اسرائیل هست.
خیلی ممنون ایلیا جزائری، خبرنگار بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در استودیو حضور یافتین و در مورد پیامدهای حمله اسرائیل به ایران صحبت کردیم. شنوندگان عزیز، دقایق پیش با نصرالله استانگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و فعلا مقیم فرانسه، هم در این مورد صحبت کردم و در مورد پیامدهای این حمله از او پرسیدم که پیامدهای حمله در منطقه و مخصوصا در افغانستان چی خواهد بود.
در مجموع هر اقدام نظامی در هر نقطه یک صورت بگیره، تنها نقاط که مورد اصابت قرار میگیره به جنگ داخل میشه، در اون آسیب نمیبینه، به طور طبیعی اطراف از کشورهای دور و نزدیکش صدمه میبینه. جمله حملاتی که اسرائیل بر ایران کرده که پیش بینی شده میتونه که این روند ادامه خواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران هم به اقدامات متوسل خواهد شد و دقیقا مثل صدرهایی گفت که برای روزها دوام خواهد کرد. متاسفانه که بر منطقه تأثیرات ناگوار داره، از جمله بر کشور ما، بر کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان، اینا تأثیرات منفی داره و این تأثیرات هم در بود اقتصادی هست، هم در بود روانی هست و هم در بود امنیتی هست.
استاد، اگر رفته رفته ایران درگیر یک جنگ مستقیم با اسرائیل شوه و به یک نوع با غرب درگیر شوه، این چه پیامدهای مستقیم روی مخصوصا افغانستان خواهد داشت، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، و چقدر در روابط طالبها و ایران تاثیرگذار خواهد بود و چقدر روی مردم عام تاثیرگذار است از لحاظ اقتصادی؟
سوال بسیار جامع و خوب هست. من فکر میکنم که در منطقه ایران تنها خواهد ماند و ایمانا کشورهای عربی به هیچ وجه علاقه نخواهند وارد این درگیری ها شود. تجربه جنگ در غزه نشان میده که کشورهای عربی به طور مستقیم وارد این نبرد نشدن، بنابراین در کنار ایران هم قرار نخواهند گرفت. با در نظر داشت منیایی که ایران در طی 40 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران با کشورها داشته، کشورها ساکت خواهند ماند، عکس العمل نشان نخواهند داد و عکس العمل نشان دهند، عکس العمل های دیپلماتیک و تشریفاتی خواهد بود. تاثیرش بر افغانستان بسیار واضح هست. از یک طرف ما میبینیم که میلیون ها مهاجر افغان در اوج مصروف کار هستند، هرگاه وضعیت جنگی ادامه پیدا بکنه، چه جنگ مستقیم باشه و چه عملات مثل امروز، این بر اقتصاد ایران شدیدن تاثیر منفی میگذاره و هزاران مهاجر کارگر که اونجا فعال هستن و روزگار از رو تاثیر میکنه و هزاران خانواده و طفل که از زنی که در ایران پناه بردن سر از اونها هم تاثیر خواهد داشت. با باور مطالبا هم با احتیاط با این قضیه برخورد خواهند کرد، نمیخواهند که در تقابل با غرب و امریکا قرار بگیره، اما به هر صورت از غیر امر با جمهوری اسلامی ایران همدردی نشان خواهند داد. اما این همدردی صرف جنبه اخلاقی خواهد داشت از نظر من، و اگر طالب های اشتباه را بکنه که در کنار ایران به شدت و به طور استراتژیک قرار بگیرن، این به ضرر افغانستان است.
نصرالله استانگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و فعلا مقیم فرانسه بود، که در مورد پیامدهای حمله اسرائیل روی افغانستان و منطقه صحبت میکرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و تمنا دارم هر جای کستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، در ادامه درس های گذشته، امروز هم ما در مورد یک از خانم های می خوانیم که در زمان خودش همچون جواهر گمنام بوده. خب شاگردای عزیز، آماده باشین که درس امروز ما را شروع می کنیم. شاگردای عزیز، در هر سرزمین، در هر ملت و یا هم در هر کشور قصه های نهفته است که در سایه زمان همچون جواهرات گمنام به انتظار کشف شدن است و همچنان ما هم در تاریخ خود خوشبختانه همچون زنهای را داشتیم و امروز هم در مورد همچون زنی ما درس ما می باشه. و این زن جز زرغون انا کسی نبوده. زرغون انا زنی از جنس زمین و آسمان، مادری که در میان کوههای بلند افغانستان نه تنها فرزند خود بلکه سرنوشت ملت بزرگی را پرورش داد. زرغون انا همانند درختی که ریشه هایش در خاک پر از سختی ها و چالش ها نفوذ کرده، تانست به فرزند خود احمد شاه درانی قدرت و حکمت را بیاموزه و او را به عنوان بنیانگذار کشور جدید و متحد به جهان معرفی کنه. زرغون انا تنها یک مادر نبود، او همچون بادی که در دل دشت‌های خشک روح زندگی و امید می‌دمید. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را شروع می‌کنیم. زرغون انا یک از زنای برجسته و تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و همچنان مادر احمد شاه درانی و بنیانگذار سلسله درانی و یک از نخستین شاهان افغانستان بود. زرغون انا به عنوان مادر شاهی که بنیانگذار افغانستان به شمار می رفت، در تربیت و آماده سازی فرزندش برای مسئولیت های بزرگ بسیار نقش مهم را داشته. همچنان زرغون انا در نیمه قرن 17 میلادی و در میان قوم ابدالی که قوم ابدالی که از اقوام اصلی پشتون است، اینا به دنیا آمده و زمان تولد دقیق او به طور قطعی مشخص نیست، اما در آخرن اما او در خانواده با باورها و ارزش‌های اصیل پرورش یافته و زرغون انا از همو دوران کودکی با آداب و رسوم قبیله‌ای و سنت‌های پشتون آشنا شد و ویژگی‌های شجاعت، فداکاری و مقاومت را در همان دوران کودکی ای بانو آموخت. همچنان زرغون انا نقش بسیار مهم را در تربیت احمد شاه درانی داشته. زرغون انا به عنوان مادر آگاه، روشن فکر، قسمی که پیشتر گفتم، نقش مهم را در تربیت فرزندش داشته. او از همو اول به آموزش و پرورش احمد شاه درانی بسیار توجه می کرده و ارزش‌های اخلاقی، وفاداری به وطن را از همو کودکی به ایشان آموخت و احمد شاه درانی تحت تأثیر تعلیم و تربیت مادرش تانست به عنوان یک رهبر قوی و شجاع رشد کنه و در نهایت افغانستان را به وحدت برسانه که نهار همیشه تاجوی را مدیون مادرش بوده. همچنان زرغون انا علاوه بر تربیت احمد شاه به عنوان مشاور دلسوز و تأثیرگذار در کنار فرزندش ایشان قرار داشته و او احمد شاه را به تأسیس پادشاهی مستقل در افغانستان همیشه تشویق می کرده و با حمایت ها و تشویق های خود به احمد شاه درانی انگیزه می داده و تا که ایشان قبیله ها و اقوام مختلف افغان را متحد کنه. در واقع زرغوننا نه تنها مادر احمد شاه بلکه به عنوان زن تأثیرگذار در پشت صحنه حکومت دورانی شناخته شده بوده. خب شاگردای عزیز، زرغوننا در متحد کردن قبایل و تشکیل یک حکومت مستقل در افغانستان، ای بانو همچنان نقش بسیار مهم را داشته و او به احمد شاه همیشه نصیحت میکرد که با درایت و خرد با سران قبایل مختلف صحبت کنه، مذاکره کنه و برای وحدت افغانستان تلاش کنه. و بسیار از منابع تاریخی به این نکته اشاره داره که احمد شاه در مشورت با مادرش همیشه تصمیمات مهم را می گرفته و از نظرات او بهره می برده و زرغوننا نقش مؤثر در تقویت روحیه همکاری و اتحاد میان قبایل افغان داشته. چه خوب است که انسان در کنار خود مادر داشته باشه و چه خوب است کسی و بهتر از مادر بودن نمیتونه در کنار آدم که انسان را راه را نشان بده. و ایشان هم زرغوننا در کنار احمد شاه همیشه دوش به دوش بوده و ایشان در هر تصمیم همراهی میکرده. خب زرغوننا همچنان به عنوان یک مادر و یکی از بزرگترین رهبران افغانستان را که پرورش داد، ایشان همواره الهام بخش زنان افغان بوده و نشان داد که زنها هم میتونن نقش مهم را در تربیت و حمایت از رهبران ایفا کنه و تأثیرات عمیقی را بر مسیر تاریخ بگذارن. و بسیاری از زنهای افغان چی در گذشته و چی در حالا از شخصیت ای بانو الهام میگیرن و در خانواده و جامعه خود نقش مؤثر را اینها ایفا میکنن. خب زرغوننا به عنوان یک زن قوی و مادر پادشاه، میراث ارزشمندی که در تاریخ افغانستان از خود به جای گذاشت ای بود که او نمادی از فداکاری، حمایت مادری و تأثیرات زنان در تاریخ افغانستان است و نقش او در تربیت احمد شاه دورانی و حمایت از تأسیس پادشاهی دورانی نشان دهنده ای بود که زنها هم تأثیرات بسیار عمیق را در روند تاریخی افغانستان داره و زرغوننا همچنان بسیار الهام بخش برای زنهای دیگر مخصوصا در جامعه پشتونها بوده و او یاد او به عنوان زنی که نقش اساسی در ساختار ملی افغانستان ایفا کرده همچنان بین مردم ما و شما زنده می باشه. خب جایگاه ویژه او در فرهنگ ادبیات افغانستان. زرغوننا در ادبیات عامیانه و تاریخ شفاهی افغانستان به عنوان الگویی از یک مادر مهربان، هوشمند و شجاع شناخته شده و در فرهنگ پشتون او نمادی از مادری است که در تربیت فرزندان خود نقش کلیدی را ایفا کرده و نشان داده که زنها هم میتونه تأثیرات عمیقی را در جامعه و در تاریخ داشته باشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما بوده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب زرغوننا بین سالهای 1174 الی 1186 میلادی تخمین زده شده که ایشان از دنیا وفات کرده. همچنان بر اساس منابع تاریخی او در سالهای پایانی خود در کنار فرزندش همچنان احمد شاه دورانی، قسمی که از اول بود، در حتی در لحظات پایانیش هم در کنار فرزندش احمد شاه دورانی بود و ایشان در او زمان شاهد موفقیت ها و دستاورد های او در عرصه حکومتداری و همچنان در ایجاد وحدت ملی ایشان بوده. خب زرغون انا در نهایت نه تنها به عنوان مادر احمد شاه دورانی بلکه به عنوان یک زن قوی و شجاع در تاریخ افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، کم کم هم به پایان درس می رسیم. کارخانگی تانی است که بسی سوال پاسخ بتین. سوال اول ما ای است که زرغون انا در کدام خانواده و قوم به دنیا آمد؟ سوال دوم، چی ویژگی های شخصیتی زرغونه باعث شد که نقش مهم در تربیت احمد شاه دورانی داشته باشه؟ و سوال سومی است، چگونه زرغونه انا به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان الگوی زنان دیگر قرار گرفت؟ شاگرد عزیز، ایسه سوال کارخانگی شما هست، اینا رو در کتابچه‌تان می‌نویسین این سوالا رو و بعداً در کتابچه‌تان جوابش همچنان نوشته می‌کنین. خب شاگردای عزیز، درست است که زمان می‌گذره اما میراث‌های بزرگ و یا هم خانمایی که تاریخ ساز بوده هیچگاه فراموش نمیشه. همان طور که زرغون انا در کنار فرزندش سرنوشت یک کشور را تغییر داد، ما نیز میتونیم با استادگی در برابر مشکلات و تعهد به ارزش‌های انسانی راه او را دنبال کنیم. بیایید همیشه در یاد داشته باشیم که نقش هر فرد در جامعه میتونه نقش بزرگ و تاثیرگذار باشه، به ویژه وقتی که این نقش از عشق به وطن و مردم سرچشمه بگیره. خب شاگردای عزیز، در همین جا درس ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و شما را به درس امروز ما، به درس هشتم، خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از اول درس تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز، در هر تاریخ افراد همیشه ظهور کردن که فراتر از محدودیت های زمان و جامعه خود حرکت کرده و یک از این شخصیت های برجسته کسی بوده که در دوران زندگی میکرده که سکوت زنان بخش از قواعد جامعه بوده، اما او این سکوت را شکست و به نمادی از قدرت، هویت و اتحاد تبدیل شد. و زینب بیبی فقط یک شخصیت تاریخی نیست، او یک الهام برای تمامی زنایی است که به دنبال ایفای نقش در ساخت و یا هم در ساختن آینده بودن و هستن. امروز درس ما در مورد زندگی ای بانو می باشه و با او همراه می شویم. که در مورد زندگی شان بدانیم و زنی که تاریخ افغانستان را به شیوه متفاوت تر رقم زد. شاگردای عزیز، آماده هستین تا درس امروز من را شروع کنیم و امیدوارستم قسمی که در اول گفتم تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین. خب، زینب بی بی دختر میرویس نیکه بوده و ایشان یک از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان بوده که ایشان در دوره حساس از تاریخ افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده. دختر میرویس خان هوتکی و یا هم میرویس خان نیکه، سردار مشهور افغانستان و یا هم بنیانگذار سلسله هوتکیان در افغانستان بوده و زینب بی بی نه تنها از نظر فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بزرگی را گذاشت، بلکه در ایجاد هویت ملی افغانها هم نقش بسیار مهم را ایفا کرده. زینب بی بی در اوایل قرن 17 میلادی به دنیا آمد و او دختر میرویس خان هوتکی که یکی از رهبران بزرگ افغان بود علیه سلطنت صفویان قیام کرد و استقلال هوتکی ها را در منطقه جنوبی افغانستان برقرار کرد. زینب بی بی در خانواده با تأثیرات سیاسی و اجتماعی بزرگ شد و رشد کرد و تربیت شد و مادر او نیز زن برجسته و آزادی خواه بود. خب، نقش بی بی زینب در تاریخ افغانستان در دورانی که جامعه تحت سلطه مردان بوده، زینب بی بی تانست به عنوان یک زن شجاع نقش برجسته ای را ایفا کنه. او به پدرش میرویس خان مشوره می داد و در بسیار از تصمیم گیری های سیاسی او تاثیرگذار بود. زینب بی بی نماد زنان مبارز افغان است که در برابر استبداد استادگی کرده و نشان داد که زنها هم میتونه در سیاست و تحولات اجتماعی نقش مهم را داشته باشن و حتی در دوره های سخت به رهبران، خانواده و جامعه خود کمک کنن. خب شاگردان عزیز، نقش فرهنگی و اجتماعی، خب علاوه بر سیاست، زینب بی بی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده و او به ترویج ارزش های ملی و فرهنگی افغان ها کمک بسیار زیاد کرده و سعی داشت که هویت ملی را در بین قبایل مختلف تقویت کنه. همچنان او در برنامه ها و مراسم های فرهنگی همیشه حضور داشت و تلاش میکرد که اتحاد و همبستگی را در میان قبایل افغان افزایش بده و زینب بی بی به عنوان زن پیشگام و ثابت کرد که فرهنگ و سیاست میتونه در کنار هم مسیر پیشرفت و پیشرفت در جامعه هموار کنه. و همچنان زینب بی بی در کنار پدرش در بسیاری از حرکت‌های آزادی خواهانه و سیاسی شرکت می‌کرده. همچنان در جلسات مهم و تصمیم‌گیری‌های مهمی بانو حضور داشته و از استقلال و آزادی کشور ای بانو حمایت می‌کرده. در دورانی که افغانستان درگیر ناامنی بود، او به نمادی از مقاومت تبدیل شد و همچنان در مراسم‌های مختلف که برای تقویت هویت ملی و ایجاد اتحاد بین قبایل برگزار می‌شد، حضور فعال داشت و پیام آور صلح و همبستگی بود. خب شاگردای عزیز، میبینیم که سلسله بعدی درس ما چه میباشه. خب تأثیرات فرهنگی و اجتماعی. زینب بی بی بسیار یک الگوی از الگوی خوبی بوده، همچنان الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی سیاسی این خانم بزرگ بوده و اون نشان داد که زنها و همچنان زنان افغان میتواند در شرایط سخت تاریخی اینها مثل یک الماس بدرخشه و یا هم نقش بسیار بسیار کلیدی را ایفا کنه و تأثیرات او نه تنها محدود به زمان خودش بود، بلکه برای نسل‌های بعدی زنان افغان الهام بخش شده و مثال زنده ای او میتونیم بگیم که فعلا ای بانو بر ما و شما الهام بخش میباشه. خب تأثیرات بر نسل‌های بعدی، خب زینب بی بی به عنوان یک شخصیت و همچنان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان بر نسل‌های بعدی بسیار تأثیر گذاشته و تأثیر گذار بوده. او به عنوان یک مادر، همسر و دختر مبارز تانست الگویی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای زنان افغان فراهم کنه. همچنان تأثیرات فرهنگی و سیاسی او در حافظه جمعی از افغانها همچنان زنده هست، ثبت شده و الهام بخش بسیاری از زنان افغان بوده که به نقش فعال خود در جامعه ادامه دهند. خب شاگردای عزیز، زینب بی بی تاریخ تولد، تاریخ وفاتش مشخص نیست، اما برخی از منابع تاریخی به این نکته اشاره دارند که او در سالهای پایانی عمر خود در کنار خانواده و امراهان در منطقه هوتک زندگی میکرده و احتمالاً او در اوساط قرن 18 میلادی از دنیا درگذشته. با وجود ای که اصلاحات دقیق از جزئیات زندگی زینب بی بی در مورد زمان وفاتش در دسترس نیست، اما او به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته در تاریخ افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس مرا همراهی کنین و همراهی کردین، سپاسگزارستم و کم کم به آخرای درس میرسیم. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه به عنوان یک شخصیت برجسته بین مردم و بین مردم افغانستان شناخته شده بوده و اون نقش مهم را در ایجاد هویت ملی افغانها و مبارزات استقلال خواهانه داشته و او در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده و نام او به عنوان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان برای نسل های آینده باقی خواهد ماند و باقی میماند. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس ما هم کم کم به پایان میرسه. امیدوارستم که دانش که امروز و دانش قبلی تان اضافه شد مفید بوده باشه و چیزهای جدیدی را یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، درس امروز ما نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در قلب و ذهن مردمی که به استقلال و هویت خود افتخار میکنه جاودان است. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتانی است که درس امروزتان را و همچنان درس گذشته تان را مرور میکنین. همه روزه قسمی که برتان یادآور میشم، امروز هم برتان میگم که درسایتان را بخونین، همه روزه مرور کنین تا ای که زمانی که درس جدید میخونین درسای گذشته تان از یادتان نره. به می دلیل هر روز براتون میگم که هم درس های امروزتون را مرور کنین و هم درس گذشته تان را. شاگردای عزیز، درس امروز به ما ای را آموخت که شجاعت و اراده می تانه مرزهای سنت و محدودیت ها را بشکنانه. هرگاه نام زینب بیبیرم مشنویم، باید به یاد خود بیاریم که نقش زنان در تاریخ تنها یک قصه، یک روایت نیست، بلکه یک الهام است. الهام برای همه ما که باور کنیم هیچ رویایی دور از دسترس نیستک. پس بیاین از این درس بیاموزیم که هر کدام ما میتونیم نقطه از تغییر در مسیر تاریخ باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسم. خسته نباشین. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب امین صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دبره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک، قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پندون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پندون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیرات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، برازا پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، به نام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کس از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک صنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی ایکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پراکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره موقت بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او، از ساحات تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن با تجربه تر بودن امرای ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من او وقت ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به ایران رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. حقی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت‌های
محیط زیستی
آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است. بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی دینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه رو مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از اون چیز خود بگیرم موافقی خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم که آمد یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از اون در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا اوایل جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به اعلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم، بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بحث‌های ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه ولایت لغمان بحثی به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه‌های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت 2 سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بله. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و دست نخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی می ساحه علمی و تخصصی هست و هست، یک هشدار جدی هست. این واقعیت اینمیه. ما اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهایی هشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم،